بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 286 صفحه 12 تنبیهان انظر الى حکمت الصانع بدع فخلق اصولا ثم خلق منها انزیدتا شتا. وارد صفحه 26 که آخرین صفحه این نمکه می شویم. این فصل مطلبی رو بیان میکنه که در لابلای مباحث گفته شد و معلوم شد. سلام. ولی مطلبی که به صورت مستند در فصلی نیامد. الان مصنف در یه فصل جمعشون میکند، جمع میکنه این مطالب رو و توضیح میده. میفرماید که خداوند در ابتدا اصول و عناصر را آفرید. بعد این اصول و عناصر رو ترکیب کرد و بعد از ترکیب کیفیات موجود در این عناصر متحول شدن و کیفیت متوسطی به نام نزاز درست کرد. بعد مزاج را، هر مزاج خاصی را آماده کرد برای نوع خاصی و استعداد نوع خاصی را به او عطا کرد. سه تا کار انجام شد. اول عناصر را آفرید. دوم با امتزاج عناصر کیفیت متوسطی را که عبارت از مزاجه به وجود آورد. سوم این مزاج خاص را مستعد به نوع خاص و اون مزاج خاص دیگر را مستعد به نوع خاص دیگر کرد و به این ترتیب انواع خاصه در جهان موجود شدن. سلام علیکم. انسان آمد، فرس آمد، سلام علیکم، فلان شجر آمد، فلان جماد آمد. این انواع بعد از اینکه مزاج آماده‌ای و مزاج مستعدی پیدا شد موجود شدن. کما در نبات ایران بل فقط هم نیستیم. این سه جنس نسیم، این سه جنس که هر کدوم نوع داره. انواع رو که میگیم یعنی انواع جماد، انواع نبات، انواع حیوان. همه این انواع رو خدا آفرید، منتها چطور آفریدنی؟ به این صورت که عناصر رو جمع کرد، این عناصر مزاج خاصی پیدا کردند، مزاج خاص مستعد فلان نوع خاص بود، صورت فلان نوع خاص رو خدا به این مرکب که بدنه بود عطا کرد. این ماده که این مرکب بود با اون صورت افاده شده مجموعی رو به نام فلان جماد یا فلان نبات یا فلان حیوان تشکیل دادن. به این صورت خدا انواع جمادات و نباتات و حیوانات رو آفرید. این بحث اول ابن سینا در این فصل. بحث دومی هم داره که بین این مزاجها تفاوت قائل میشه. بعضی از مزاجها پایین ترین درجه مزاجی رو دارن، پایین ترین درجه کمال رو دارن. بعضی از مزاجها بالاترین درجه کمال رو دارن و بعضی هم متوسطن بین در کمال و نقص. پس مزاجها همه یکسان نیستن، در درجات کمال متفاوتن. می فرماید که پایین ترین مزاج مزاجی است که از همه کمتر اعتدال داشته باشد. اعتدال رو یه زمانی توضیح دادم، یعنی حالت تعادل بین حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، و اشاره هم کردم که تعادل حقیقی ممکن نیست. ولی تعادل متوسط کامل ممکن هست. متوسط هم معنا کردم، یعنی عنصر خاکی که برای این موجود لازمه به همون اندازه لزومش بیاید، عنصر هوا هم همینجور، نار و ما هم همینجور، نه این که عنصرها مساوی باشن، عنصرها هر کدوم به اندازه مناسب بیایند وقتی یک کیفیت متعادلی پیدا بشه. این چون عنصرها مساوی نیستن، اون کیفیت هم متعادل حقیقی نمیشن، به طوری که درست در نقطه مرکز باشن، ولی متعادل میشن به همون معنی که قبلا توضیح داده شد و الان هم تقریبا روشن. یعنی مناسب ذات باشه، یعنی مناسب ذات، مناسب این بدن باشه، مناسب این مرکب باشه، اجزاء مناسب این مرکب کم گذشته نشه، همه چیش رو به راه باشه و مرکب. خب اگر مزاجی از اعتدال خالی بود یا کمترین اعتدال داشت، از اعتدال که خالی نمیشه چون عناصر از اعتدال خالی هست، عناصر در حال شدت هست، کیفیتشون کیفیت شدید هست، یه خورده از این شدت یفته حالت اعتدال پیدا میشه تا بره به اون اعتدال بالای بالا برسه. از حالت شدت که خارج شد اعتدال شروع میشه تا نهایت اعتدال، همش اعتداله. وقت پس اعتدال ممکنه خیلی کم باشه، مزاجی که دیگه پایین ترین درجه اعتدال رو داره حسترین مزاج به حساب میاد و اون مال نوعیست که کمترین کمال داشته باشه، چون کمال انواع به درجه اعتدالی که در این مزاج دارن تفاوت میکنه. هر چقدر اعتدال بیشتر باشه، اعتدال مزاج بیشتر باشه، نوعی که افاضه میشه کامل تره. هر چقدر اعتدال مزاج کمتر باشه، نوعی که افاضه میشه ناقص تره. بنابراین اون مزاجی که درجه اعتدالش از همه مزاج ها کمتره، او صاحب نوعی که از همه نوعها ناقص تره، یعنی کمالش کمتره. اینو مثال میزنن به بعض المعادن. معدن از اون اولین ترکیب عنصری شروع میشه تا به سرحد نواس برسه، تمام این عرض عریض میشه معدن. تو این عرض عریض معادنی با درجات متعدد وجود داره، کلوخ وجود داره، کلوخ هم یه نوع معدنه، حقیق هم وجود داره، یا بفرمایید بالاتر از عقیق الماس هم وجود داره، اینا همه معدنیات هست. اما معدنیاتی که با هم اختلاف داره، اختلاف درجه داره. پایین ترین معدن درجهش یه خورده بالاتر از درجه عنصره. میشه گفت بعد از اینکه از او خارج بشید به عنصر میرسید، اگر از ترکیب بیاد پایین به اون آخرین، بله به اون آخرین درجه که رسیدید، اگر از این درجه هم پایین تر آمدید به عنصر بخشید میرسید. این یعنی در ترکیب تقریبا میشه گفت درجه کمالی کسب نکرد، تقریبا میشه گفت درجه کمالی کسب نکرده، درجه کمالش خیلی ضعیفه. چون مرکبات معدنی رو همونطور که عرض کردم، بزرگان اشاره میکنن که عرض عریضی داره، از همون که شرح کردم از کلوخ شروع میکنه تا به یه چیزهایی که قدما میگفتن این در مرز نوافه میرسه. مثلا مرجان رو سابقیه فکر میکردم که مردنه، میگفتن نبات نیست، نزدیک به نباته. وقت مرجان رو سقف مدنیات قرار میدادن که دیگه بالاتر از این نداریم، بعدش باید وارد نبات بشیم. بعدها متوجه شدن که مرجان معدن نیست، نبات هم نیست، بلکه حیوانه، یعنی فوق این حرف ها. ولی خب قدیمی ها فکر میکردن مرجان نباته، فکر میکردن مرجان معدنه، او رو در ردیف مدنیات دستبندی میکردن. ولی در مدنیات خیلی عالی که دیگه از او گذشتی وارد نبات میشی، اون دیگه سقف مدنیات بود. یک چیزم بود کف مدنیات که دیگه پایین ترین مدنیات، اون پایین ترین مدنیات پایین ترین مزاج رو از نظر اعتدال واجبه. پس خداوند به پایین ترین مزاج از نظر اعتدال پایین ترین کمال نوعی رو عطا کرد. از اون طرف بالاترین کمال رو به موجودی داد که بیشترین اعتدال رو، اعتدال مزاجی رو واجب بود، با اون موجود انسانه. انسان رو در بهترین بدن قرار داد. چرا؟ بهترین نفس رو، بهترین کمال رو که نفس است، نفس ناطقه است، به این بدنی که بهترین اعتدال مزاجی رو دارد عطا کرد. وقت تو خود همین بدن انسان هم اعتدال ها متفاوت است. بارها عرض کردم گاهی از اوقات میبینید شخصی حرارتش یه مقدار بیش از مقدار معتدل آدم عصبانی مزاجه، یکی برودتش و رطوبتش بیشتر آدم تنبل و لخت افتاده است. همه آدم هست، همه انسان هست، منتها کمالشون متفاوته. باز در بین انسان ها توجه کردید که مزاج ها مختلف، اونی که بهترین اعتدال رو داره باز بهترین نفس رو داره، که گفته میشه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بهترین اعتدال مزاجی رو در بین انسان ها دارن و لذا بهترین نفس انسانی هم بهشون تعلق داره. خب توجه شدید که مصنف ابتدا گفت خداوند عناصر را آفرید، بعد از امتزاج عناصر مزاج آفرید، بعد مزاج هر نوعی رو مستعد به همون نوع کرد و به این ترتیب انواع مختلف با مزاجهای مختلف به وجود آمدن. این مطلب اولش بود. مطلب دوم این بود که به هر اندازه که مزاجها مختلف هست، به همون اندازه عطاها مختلفه. اختلاف مزاجها در اعتدال، اختلاف عطاها در کماله. پس هر چقدر اعتدال مزاجی مختلف باشد، کمال عطایی مختلف است. کمالی که عطا می شود مختلفه. بنابراین به پایین ترین اعتدال مزاجی پایین ترین کمال مرکب عنصری داده می شود و به بالاترین اعتدال مزاجی که اعتدال مزاجی انسان است، بالاترین کمال که نفس ناطقه است داده می شود. بعد از این که مصنف این مطلب رو توضیح میده، در ضمن توضیح مطلب دوم تعبیر میاره، میگه این نفس انسانی رو خداوند به این بدن معتدل عطا می کند تا این نفس این بدن رو آشیانه خودش قرار دهد. تعبیر به آشیانه می کنه، یعنی نفس انسان مثل پرنده است که در آشیانه سکنا می‌گیرد و او غیر از آشیانه، پرنده غیر از آشیانه است، در آشیانه هست ولی آشیانه او را مقید نساخته. نفس ما همینطوره، نفس ما مربوط به بدن هست ولی بدن او را گیر ننداخته، او را حبس نکرده. به این صورت که حلول در بدن کرده باشه و مادی و جسمانی شده باشه، بلکه بیرون از بدنه. بله حبس بدن هست به این معنا که ناچار این بدن رو تدبیر کنه و در این بدن تصرف کنه، حبس به این معنا، نه حبس فیزیکی که رفته باشه تو این بدن. همونطور که این حیوان که تو آشیانه میره، خب تو مکانهای دیگه نیست، تو همین آشیانه، ولی محبوس تو این آشیانه نیست. نفس ما میتونیم. پس مثلا با این تعبیر داره اشاره میکنه که نفس ناطقه انسانی مجرده، زیرا که حلول در این بدن نکرده، حلول در قفس نکرده، مثل کبوتره که حلول در آشیانه نمی کنه. این تعبیر این که نفس ما بدن را آشیانه خودش قرار می دهد و بدن را به عنوان آشیانه انتخاب می کنه، این تعبیر اشاره به تجرد نفس داره، که نفس مجرده که در این آشیانه وارد شده، نه تو این آشیانه حلول کرده، بلکه در این آشیانه استقرار یافته، به طوری که در این آشیانه میتونه تصرف کنه. اینطور نیست که آشیانه در اون تصرف کند، او در آشیانه تصرف میکنه. پس این عبارت اخیر مصنف اشاره به تجرد نفس داره، که البته مورد نظر مصنف نیست. اگرچه مصنف داره اشاره میکنه، این اشاره مورد نظرشه، ولی تجرد نفس در اینجا مورد بحث ما نیست. بحث تجرد نفس در نمط هفتم میاد. اگرچه در نمط سوم یه اشاره ای داریم، ولی بحث اساسی که نمط هفتم میاد. این شد صفحه 286، صفحه 12 هم تنبیه هم صفحه 26 هم. انظر الى حکمت صانع، نظر کن به حکمت صانع. بدع فخلق اصولا، این بدع فخلق اصولا اتبایان از سر حکمت صانع یا بدل است، برای توضیح میده حکمت صانع. بدع شروع کرد، فخلق اصولا، شروع به خلق کرد و اصولی را آفرید. البته ابدع هم میشه گفت، فخلق اصولا، من فخلق داریم فارم من نخونده بله. در بعضی بله میتوانیم، البته در نسخ نیست، ولی میتوانیم ابدع با این بخونیم، چون خلق اصول ابداعیه. ابداع یعنی از نیست به هست آوردن، عناصر خدا از نیست به هست آورد، لا انشیء آفرید، سابقه چیزی نداشتن که خدا از این سابقه عناصر درست کرده باشه، لذا خلق عناصر ابداعیه، ابداعیه با این. پس ابدعه با اینم بخونی درسته، اما نسخ ما بدعه. بدعه فخلق اصولا، شروع کرد و اصولی را آفرید، منظور از اصول عناصر اربعه. ثم خلق منها امزجتا شتا، بعد از این اصول، از وسیله این اصول مزاج‌های گوناگونی را خلق کرد. چطوری از اصول مزاج خلق کرد؟ اینو توضیح دادیم قبلا. اصول در هم آمیز، آمیزش این اصول باعث شد که تحولاتی در کیفیات این اصول اتفاق بیفتد و بر اثر این تحولات یک کیفیت متوسطی که به نام مزاج است خلق شود. پس خلق مزاج به این صورت بود که اون عناصر رو منتظر شد و در اون منتظر فعل و انفعالات اتفاق افتاد و امزجه شتا و گوناگونی به وجود آمد. ثم خلق منها امزجتا شتا، قبلا گفتیم شتا بودن و مختلف بودن این امزجه بستگی به اون مقدار امتزاج دارد، که گفتیم مقدار امتزاج حدش بی نهایته، یعنی کم و زیاد میشه، مقدار امتزاج کم و زیاد میشه، فاصله کم و زیاد شدنش هم از بی نهایت تا بی نهایت. پس خداوند مزاجهای گوناگون آفرید، چون ممزوجات گوناگون آفرید. و اعد کل مزاجن لنوع این، عبارت عبارت کنید، آماده ساخت هر مزاجی رو برای نوع. ابن سینا نمیگه مزاج رو آفرید و خود این مزاج استعداد پذیرش فلان نوع رو داشت. میگه خدا مستعدش کرد. پس معلوم میشه بعد از اینکه مزاج آخری میشه، خدا استعداد رو به این مزاج عطا میکنه. همینجاست که فخر رازی بعدن اشکال میکنه، میگه خدا ذات رو میافرینه، صفت رو دیگه نمیافرینه، مزاج رو میافرینه، استعدادش رو نمیافرینه. بعدم قاطی جواب میکنه. اینو اشاره کردم که آماده باشید. این عبارت فخر رازی رو بازار رو اشکال کرده که عبد کل مزاجه، نگفته یستعد کل مزاجن یا مستعد کل مزاجن لنوعن، گفته عبد خدا آماده می کند هر مزاجی رو لنوعن، یعنی استعداد می بخشد به مزاج. فخر رازی میگه نه، مزاجی که خلق کرده از اول مستعد بوده، مستعد فلان چیز بوده، لازم نیست استعداد خدا بهش بده، استعداد خودش در ذاتش داشته. خب و عبد کل مزاجن به نوعی، خب با این ترتیب انواع مختلف بر اثر وجود مزاجهای مختلف موجود می شدن. اون وقت در بین این انواع ما نوعی داریم که پایین ترین درجه کمال داره، به خاطر اینکه پایین ترین اعتدال مزاجی داشته. نوعی داریم که بالاترین کمال داره، به خاطر اینکه بالاترین اعتدال مزاجی داشته. اون قسم اول پایین ترین درجه معدن است، این قسم دوم بالاترین درجه حیوان یعنی انسان است. بین هما هم عرض عریضی از مختلفات است که انواعی با درجات مختلف از کمال و درجات مختلف از اعتدال مزاجی. و جعل اخرج الامزجت عن الاعتدال عبارت بسیار عبارت جالب است. و جعل اخرج الامزجت عن الاعتدال لاخرج الانواع عن الكمال. کم اعتدال ترین مزاج را برای کم کامل ترین عطا قرار داد، یعنی اونی که مزاجت از همه کمتر بود، کمالی که از همه ضعیفتر بود داشت. صورتی که خدا عطا میکنه اون کمال، یعنی ضعیفترین صورت داشت. چون ضعیفترین اعتدال مزاجی رو داشت، مزاج داشت ولی اعتدال این مزاجش بسیار ضعیف بود. قرار داد اون مزاجی رو که از همه مزاجها دورتر است عن الاعتدال، اعتدالش از همه مزاجها کمتره و او از اعتدال خارجتر است از بقیه، قرار داد این چنین مزاج رو برای نوعی که بیش از بقیه خارج از کمال است، برای نوعی که کمال بودنش و خروج از کمالش، ناقص بودنش و خروج از کمالش بیشتر از بقیه است. اونی که اعتدال از اعتدال خارج تره، او رو از کمال خارج تر کرد. اونی که از اعتدال بی‌بهره تره، از کمال بی‌بهره تر کرد. و جعل اقربها من الاعتدال، یعنی اقرب الانزجه را من الاعتدال ممکن، نزدیکترین مزاج به اعتدال ممکن را مزاج انسان قرار داد. دقت کنید تعبیر میکنه من الاعتدال ممکن، نمیگه من الاعتدال حقیقی، چون همونطور که اشاره کردم ایشون اعتدال حقیقی را قائل نیست و ممکن نمیدونه، به بیانی که گفتم و دو مرتبه در شرح خواجه اشاره خواهم کرد انشاءالله. مصنف میگه نزدیکترین مزاج ها به اعتدال ممکن را مزاج انسان قرار داد. بارها عرض کردم که ماده قرب در عربی با من متعدی میشه و در فارسی با به متعدی میشه. میگیم این نزدیک به فلان شیء، عرب میگه قریب من فلان شیء، من میاره به جای به. اینجا گفته اقرب هم من الاعتدال، نزدیکترین این مزاجها به اعتبار ممکن را مزاج انسان قرار داد. لِتَسْتَوْ كَرَهُ نَفْسُهُ نَاطِقَهُ. مزاج انسان یعنی مزاج بدن انسان، این را بدن انسان قرار داد. بله، بدن انسان را برای بهترین مزاج قرار داد. لِتَسْتَوْ كَرَهُ نَفْسُهُ نَاطِقَهُ. وَش یعنی آشیانه، وَش تَسْتَوْ كَرَهُ یعنی آشیانه بگیرد. این بدن را نفس ناطقه انسان، تا نفس ناطقه انسانی این بدن را وصف خودش قرار دهد، وصف یعنی آشیانه خودش قرار دهد. چرچدم این تعبیر نشون میده که بدن آشیانه نفسه، نه محل حلول نفس. ولی زن مجرده به بیانی که توفی داده شد. خاطر می فرماد که ابن سینا در این قسمت از عبارت پیروی کرده از فارابی، که فارابی هم در کتابش که اسمش علوم المسائل مطلب رو به همین بیان آورده، به همین معنا ادا کرده، اگر که عبارتش فرق میکنه با عبارت مصنف، ولی معنا همین معنایی که مصنف گفته. پس مصنف مطلب رو از فارابی گرفته و در اینجا به عبارت خودش ترجمه کرده. پس این مطلب از خارج روشن شده، عبارت فارابی دیگه احتیاج به توضیح مجدد نداره. از رو میخونم همین مطلبی که در عبارت مصنف آمد، منتها نحوه تعبیر فرق میکنه. اقولو از شیخ و قبلا حضرت این فرق عبارت شیخ فاضل ابی نصر فارابی رو، فإن فارابی، فإن هو یعنی فارابی، قال در کتاب مختصری که نامیده شده به علوم المسائل، قال به هذه العبارت، این چنین عبارتش هست: حکمت الباری تعالی فرق آید. حکمت خداوند متعال در اوج است. حکمت الباری تعالی مبتداست، فرقای خبرشه. حکمت خداوند متعال در اوج است، یعنی بی نهایت هست. لأنه خلق الاصول، چون او عناصر را آفرید. و از هرم این هر امزیز فل مختلفه، و از این اناسه امزیزه مختلفه رو ظاهر کرد. از کردم با امتزاجات مختلف، با امتزاجات مختلف امزیزه مختلفه رو اظهار ظاهر کرد. و خط سر کل مزاجین به نوع من الانزا، هر مزاجی رو مخصوص نوعی از انزا قرار داد، به طوری که مزاج این حیوان حتی میشه خود اون حیوان، مخصوص رو استیدی به حیوان دیگه نمیشه. و که علا کل مزاج، خب تمام شد این تا اینجا، تا و علا کل مزاج این نوع این رو گفتیم. حالا اون قسمت اخیر عبارت مصنف، و که علا کل مزاج این کان عبعد انیل اعتدال، سر علا کل نوع این کان عبعد انیل کمال. عبارت خاجر ببینید، عبارت فارابی رو، عبارت مصنف و عبارت فارابی رو. عبارت مصنف کوتاه و خیلی گویا، اکثر عبارت مصنف خیلی عبارت جالبیست در اینجا. عبارت فارابی بودیم عبارت مفصلیه، مطلبا خوب توضیح داده، اما به جالبی عبارت ابن سینا نیست. و قرار داد خداوند هر مزاجی رو که عبد از اعتدال است، قرار داد سبب هر نوعی که عبد از کمال است. سبب یعنی چی؟ بدن سبب قابلیه برای نفس، عقول عالیه، یا در نهایت واجب تعالی سبب فاعلیست برای نفس. این مزاج چه نوع سببیست؟ بعدها ما بیان خواهیم کرد انشاءالله که نفس به توسیله یه مزاج تعلق میگیره به بدن. بله؟ در نوت سوم، هفتم، چند جای دیگه که مرکزش همون نوت سوم و هفتم بیان خواهیم کرد که نفس به وسیله مزاج تعلق به بدن میگیره. در معادن هم صورت به توسط مزاج تعلق میگیره. هرگاه مزاجی تغییر کند مرض در بدن عارض می شود ولی نفس بدن رو رها نمی کنه. با تغییر مزاج بدن مریض می شه و نفس فعالیت می کنه که بدن رو به بهبودی ببره. اما یک بار می‌بینید که نفس چنان بدن چنان مزاجش تغییر می کند که دیگه قابل نیست تصرفات نفس رو بپذیره. در چنین حالتی نفس از بدن رها میشه، مفارقت میکنه و مرگ بر بدن عارض میشه. خب از این بیانی که گفتم معلوم شد وقتی مزاج خاصی میآید صورت خاص یا نفس خاص عطا میشه. وقتی اون مزاج به هم میخوره و زائل میشه صورت یا نفس میره. از اینجا میفهمیم که مزاج وساطت دارد در جذب نفس و حس نفس، در این که نفس رو جذب کند به بدن و در این که نفس رو بر این بدن حس کند مزاج وساطت دارد. اگه مزاج بره نفس بسته. خب از اینجا معلوم میشه که نفس، از اینجا معلوم میشه که مزاج سببه، مثلا نه سبب فاعلی نه سبب قابلی کامل، بلکه سببی است که سبب قابلی رو کامل میکنه. سبب مورد هم نیستم، واقعا سببه، اما سببی است که با وجودش قابل سبب کامل میشود. اگر این نبود اصلا قابل قابل نبود، یعنی اون مجموعه قابل نفس نبود، قابل صورت نبود اگر این مزاج نبود. پس مزاج سبب است. تعبیر به سبب که در عبارت فارابی آمده تعبیر بسیار دقیقیه و توضیحش هم داده شد. و جعل کل مزاج، و خداوند قرار داد هر مزاجی رو که عدد از اعتدال است، یعنی اعتدالش کمه کمتره، قرار داد سبب برای هر نوعی که عدد از کمال است. نوع یعنی صورت، یعنی نفس، یعنی شیئی که با صورت نوع می شود، با نفس نوع می شود، چون منوع شیئ همون صورتشه یا همون نفسشه. بنابراین صورتی که خدا افاضه می کند به وزان مزاجیست که این مرکب واجد است. هر چقدر که مزاج از اعتدال دورتر باشه این صورتی که خدا عطا می کنه از کمال دورتره. و جعل النوع الاقرب، و جعل النوع الاقرب من الاعتدال مزاج البشر، و قرار داد نوعی رو که به اعتدال خیلی نزدیکه، بیش از بقیه به اعتدال نزدیکه، این رو مزاج بشر قرار داد تا صلاحیت داشته باشد این مزاج که قبول کند نفس ناطقه را. این حتی اصلح لقبول نفس ناطقه را ابن سینا گفته لتستوکره نفسه ناطقه، همین مطلب فارابی رو افاده کرده ولی در ضمن تجرد نفس رو هم بیان کرده با تعریف و عوض کردن تعریف تجرد نفس رو هم افاده کرده. پس تعبیرش رساتر از تعبیر فارابیه ولی بالاخره گرفته شده از فارابی. حالا خواجه می فرماید فل اصول و هیل استقاسات، هیل استقاسات الاربعه. اصول که در عبارت ابن سینا به عبارت فارابی هر دو آمده بود عبارت هست از استقاسات الاربعه، یعنی عناصر که آب و خاک و هوا و آتش. و اخرج الامزج، و اخرج الامزج عن الاعتدال، و اخرج الامزج عن الاعتدال خوبا مزاج و اقرب المعادن الى الاناسه. بعد از این که عبارت ابن سینا رو گفت، عبارت فارابی رو گفت، داره مفردات این عبارت رو معنا میکنه. دومین مفردی که میخواد معنا کنه این بود که مصنف گفت رجع علی اخرج الانزجة عن الاعتدال لاخرج الانواع عن الکمال. ایشون داره اخرج انزجة عن الاعتدال رو بیان میکنه و اخرج الانزجة عن الاعتدال هو مزاج و اقرب المعادن الى العناصر، یعنی در بین معادن اونی که به عناصر نزدیک تر از همه است اون دیگه کمترین مزاج، کمترین اعتدال و مزاجی رو داره و در نتیجه از صورتی که واجد کمترین جماله برخوردار میشه. خب من مزاج و اقرب المعادنه برده هست که معادن بعضی هاشون به عناصر خیلی نزدیکن، بعضی هاشون به نباتات و به نباتات خیلی نزدیکن. از کردن مثل مرجان رو گفتن به نبات نزدیکه. در خود نبات هم همین تقسیم بندی رو دارن، که البته این دیگه مطلب خارجیه. در خود نبات هم این تقسیم بندی رو دارن که بعضی از نباتات هستن که در چپ عالم نباتات قرار داده میشن چون به معدن نزدیکن، بعضی ها در سقف عالم نباتات قرار داده میشن چون به حیوان نزدیکن. میگن که درخت خرما این چنینه که به حیوان نزدیکه، هم نرو ماده داره، این یکی از علامات حیوانه، همین که اگر سر این درخت رو بکنید تو آب خفه میشه، مثل حیوان میمونه. سر درخت خرما رو تو آب کنید خفه میشه، باید تای درخت خرما تو آب باشه. نرو ماده هم داره، به وسیله گرد نر لکاه میشه. البته بعضی یه های دیگه هم کشف شده که اینا احساسات هم دارن، حتی درک دارن. این عجیبه. حالا ولو درک لمسی، نگس روش میشینه مرگا بسته میشه، نگس ها را شکار میکنه، بعد از مدتی هم که دیگه قشنگ این شکارش رو استفاده کرد مرگه دوباره باز میشه، که نگس پوسیده خراب شده بیفته بیفته. این حیوان خب این نبات لامسه داره، به نحوی که این حیوان روی این نبات میشینه نبات جمع میشه. حالا اسم این لامسه رو بذارید غریزه، هر چی اسمشو میذارید بالاخره لامسه داره. یا بعضی از نباتات گفته میشه که بالاتر از لامسه، احساسات حیوانی دارن، یعنی اگه باشون با خوبی حرف بزنید شادابن، دعواشون کنید پشمرده میشه، بهشون بی‌توجهی کنید پشمرده میشه. کسی با گیاهی همیشه این گیاه رو آب میده، گیاه با او انس میگیره، بعد که میره اگه بره مسافرت گیاه رو امانت دست کسی بده گیاه پشمرده میشه، میفهمه که اون کسی که همیشه آبش میده دیگه آبش نمیده، یکی دیگه. و اینا تجربه شده است، نمونه شما خودم دیده. خب این گیاه ها تقریبا میشه گفت در حد حیوان هست. حالا بگیم در حد حیوان هستن، در مرز حیوان، یعنی سقف گیاه. در حیوانات هم همینطوره، حیوانات هم بعضی کف حیوانات هم. مثلا میگن شرم خراسین، همون حیوانی که توی خاک میلوله، اونو میگن دیگه پایین جز پایین ترین حیواناته، فقط قوه لامسه داره، چیز دیگه نداره. از این طرف طوطی، میمون انقدر درجه حیوانیتون بالاست که دیگه در شرف انسان شدنه، تقلید از انسان میکنه. حتی بعضی ها رو بعضی ها دوری هستن که بعضی دانشمندان گفتن انسان از نفس اینه، یعنی اینقدر پیش رفته. پس در بین حیوانات هم عرض عریض داریم، در بین نباتات هم همین که در بین جماد هستن. فقط ایشون جماد گفت که مورد نظرش این بود که موجودی که از همه کمال ها، از همه اعتدال ها کمتر دارد، اون موجودی که پایین ترین درجه معدنی باشد که نزدیک عنصره. از این طرف هم بالاترین درجه معدنی رو داریم. بعد به مناسبت گفتم پایین و بالا رو در نبات هم داریم، در حیوان هم. و این نماقال اقرب حامل الاعتدال ممکن، چرا مصنف قید الممکن آورد، همینطور مطلق نذاشت، یا چرا قید الحقیقی نیاورد؟ چون الحقیقی رو باطل میدونه، نه قید الحقیقی آورد نه مطلق گذاشت که به حقیقی هم منصرف شود، بلکه کلمه الممکن آورد تا روشن بشود که حقیقی در اینجا مناسب نیست. اعتدال ممکن رو من توضیح دادم، چون اعتدال حقیقی به این صورت که از همون مقدار حرارتی که برخوردار است، از همون مقدار رطوبت یا یوسط برخوردار باشه، از همون مقدار برودت هم برخوردار باشه، شدنی نیست. بالاخره یه موجودی قسمت خاکیش بیشتره، خب معلومه یه وسط در اون قوی تره، قسمت ناری شمتر و حرارت در اون شمتره. بدن ما قسمت ها استخونش انصافا سخته، قسمت خاکی در زیاده، در اون که قسمت حرارتش خیلی زیاد نیست، حرارت داره ولی خیلی زیاد نیست. پس نمیتونیم اعتدال رو اعتدال حقیقی بگیریم، بگیم به همون مقدار حرارت که موجود است به همون مقدار مثلا رطوبت یا وسط موجوده، شدنی نیست. امکانش نیست. پس استدلال حقیقی ممکن نیست. استدلال ممکن رو ما در اینجا مطرح میکنیم. و این نمقال اقرب هامن الاستدلال ممکن زیرا استدلال حقیقی اندهو اندر مصنف لیسه با موجوده. استدلال حقیقی استدلال است که در اون همه کیفیت ها مساوی باشن، مساوی به طوری که هیچ ذره در هم کم و زیاد نباشن، مقدارشون مساوی باشه. اینو بهش میگن استدلال حقیقی که شدنی نیست. و الا مقدار مناسبشون مناسب باشه میشه استدلال ممکن. استدلال ممکن یعنی استدلالی که هر کیفیتی مناسب با جزءش باشه، مثلا مناسب با عنصرش باشه. مثلا فرض کنید 10 درجه 10 تا 10 مثقال فرض کنید خاکه، 1 مثقال ناره، خب باید یه وسط 10 برابر حرارت باشید. این میگیم استدلال. نه این که 10 درجه حرارت 10 درجه یه وسط هست 10 درجه هم حرارت باشه، این که نمیشه. و این نماقال اقرب حامل استدلال ممکن زیرا استدلال حقیقی در نظر مصنف لسه نماشید. و فی قولهی در قول مصنف که گفته لتستوکرهو، یعنی تا اینکه اون نفس این بدن را وقت و آشیانه خودش بگیرد، این عبارت استرین عبارت استعاره لطیفه. استعاره چنانچه در علم بیان گفته شده یه نوع تشبیه، چیزی رو به چیزی تشبیه میکنی. منطقه در تشبیه مشبه ذکر میشه، مشبه هم به ذکر میشه، گاهی وقت شبه میاد گاهی نمیاد. در استعاره ما مشبه هم به رو حس میکنی، مشبه رو حس میکنی، مشبه هم به رو به جاش میزن. آریه میاری مشبه هم به رو برای مشبه. در اینجا بدن رو به آشیانه تشبیه کردی، بدن رو که مشبهه حس کردیم، به جاش آشیانه رو که مشبه هم به ذکر کردیم. یعنی وجه رو که مشبه هم بهه آریه آوردیم برای بدن که مشبهه. این که استعاره، استعاره هم نوعی مجازه به علاقه مشابه هست، هم تشبیه هم مجازه. هر جام روشن شد چرا؟ چون علاقهش علاقه مشابه هسته بهش میگیم علاقه دارد پس مجازه، چون مشابه هسته پس تشبیه، چون علاقه دارد مجازه، چون علاقهش علاقه مشابه هسته تشبیه. من تا استعاره رو نوعا از اقسام مجاز میشونه ولو که نوعی تشبیه هم هست. حالا در اینجا مثلا استعاره آورده ذکر برای بدن و این استعاره استعاره لطیفیه، یعنی یه نکته ظریف و نکته مهمی رو افاده میکنه، نگه میشه استعاره لطیف. استعارتون لطیفتون که منبهتون علا تجرید نفس، استعاره لطیفی که دل آگاه میکنه از شخص رو در تجرید نفس. از جعله چرا دلات رو تجرید میکنه؟ زیرا نسبت نفس رو به مزاج نسبت حال و محل قرار نداد، نسبت پرنده به آشیانه قرار داد، نه نسبت حال و محل. اگر نسبت به نسبت حال و محل قرار میداد تجرید استفاده نمی شد، اما چون نسبت نسبت طائر و آشیانه قرار داده تجرد نفس استفاده می شد. البته گاهی کنار استعاره یکی از مشبهانده رو برای مشبه آریه میارن، بعد یکی از خصوصیات مشبهانده رو ذکر می کنن که دیگه آریه آوردنشون کامل بشه. یکی از خصوصیات رو ذکر میکنه که تشبیهش کامل بشه، این که میگه مثلا انشبت المنیت و اطفاره ها، منیه رو تشبیه میکنه به سبع، بعد برای منیه که چنگال نداره اطفار ثابت میکنه. البته در اینجا مشبهونده رو به جای مشبه ننشونده ولی تشبیه انجام داده. اون آوردن خصوصیت رو میگن استعاره با اون جانشین کردن مشبه اون به جای مشبه را میگن استعاره، منتها اون جانشین کردن را میگن استعاره بالکنایه، و اون آوردن خصوصیت مشبه اون به را میگن استعاره تخیلیه. این در جای خودش خونده شده. در اینجا ما استعاره تخیلیه نداریم، فقط جانشین کردن مشبه اون به را جای مشبه را داریم. این وعلمی که الان میخوام شروع کنیم نوعی توضیح هست برای عبارت مصنف که گفت جعل اخرج الانغذت عن الاعتدال و اخرج الانواع عن الکمال، و بعد به دنبالش گفت و جعل اقربها من الاعتدال ممکن مزاج الانسان. میخوام اینو توضیح بیشتر بکنم. می فرماد که وقتی کیفیات عناصر اربعه در اون مرکب انکسار پیدا کردن، فعل و انفعال پیدا کردن و منکسر شدن، شکستن، از این حالت شدت در آمدن، حرارت شدید نار خالص در این مرکب از اون شدت افتاد و منکسر شد، و همچنین برودت، همچنین رطوبت و یوسط، یک حالت متوسطی که اسمش مزاج است متقرر می شود در این مرکب. اون حالت متوسط کیفیتی واحده، و این کیفیت واحد به مبدا واحد که واجب تعالی نسبت دارد، مثل همه معالی که به مبدا به مبدعشون نسبت داره، اونم به مبدع نسبت داره. هر چقدر که انکسار بیشتر باشد و این مزاج به سمت اعتدال بیشتر رود، اون افاضه‌ای که از اون مبدع واحد می شود افاضه کاملتر خواهد بود. وقتی که این بدن اعتدال کامل و مناسب خودش رو پیدا میکنه، خداوند کاملترین صورت رو که نفس ناطقه است رو افاضه میکنه، به طوری که این نفس انقدر کامل است که شبیه اون مبادی وسطیه است. مبادی وسطیه یعنی عقول. این نفس شباهت به اون مبادی وسطیه داره، یعنی میتونه کار اونها رو انجام بده منتها ضعیف. اونا خلق میکنن یا خلق کنن، منتها اونا بیرون خودشون خلق میکنن، این درون خودش خلق میکنه. قدرت اینقدر نداره که بیرون خودش خلق کنه. اونا روشنن، این روشنه. بالاخره خیلی شباهت ها به مردش داره. پس اینطور شد که این کیفیات متضادهی که در عناصرن وقتی میشکنن، کیفیت وحدانی در کسم مستقر میشه به نام مزاج. هر چقدر که انکسار این متضادها بیشتر باشه و در نتیجه مزاج معتدل‌تر باشه، افاضه صورتی که افاضه میشود از مبدا شریفتر خواهد بود. چرا؟ چون این ممتدد با اون مزاجی که دارد به مبدا مناسبت و نسبت پیدا میکنه. هر چقدر که این مزاج معتدل تر باشه به مبدایی که اعتدال دارد نزدیکتره، و چون نزدیکتره فیضی که از مبدا دریافت میکنه فیض کامل تره. به همین جهت هست که میدونید انسان بهترین فیض رو دریافت میکنه، چون بدنش از اعتدال بیشتری برخورداره و به خاطر این اعتدال شباهتش بله به مبدا نسبتش قوی تر است، برخلاف موجودهای دیگری که این چنین اعتدال رو ندارن. اونها این شباهت رو به مبدا ندارن، و چون این شباهت رو به مبدا ندارن، صورتی که نصیبشون میشه به این کمالی که الان از کردیم از همه کامل تر، صورتی که نصیب میشه نصیب انسان میشه، چون نژاد این انسان از همه نژادها کاملتر و درجهش بالاتره و به قول ایشون متدلتره. صورت مطلقه، هم شامل نفس میشه هم شامل صورت مدنی میشه، تغییر به صورت میکنن تا هم شامل صورت مدنی باشه، هم شامل نفس نباتی، هم شامل نفس انسانی حیوانی. و الان که انکسار تضاد به کیفیات، که کیفیات در اون امر منفصل با هم فعل و انفعال میکنن، تضادشون شکسته میشه، یعنی اون شدتشون که باعث تضادشونه از این میره. چون میدونید تضاد بین دو شیء ایست که فی قایت الخلاف باشن، ما قایت الخلاف رو بر اثر انتظار از اون میبریم، حرارت دیگه به اون قایت الخلاف نیست، برودت به اون قایت الخلاف نیست، لذا این تضاد شکسته میشه. اون حالت نفرتی که این کیفیت ها از هم دارن گرفته میشه و حالت اجتماعشون دست میده و این کیفیت هایی که تا حالا متضاد بودن و نمیتونستن جمع شدن حالا با هم جمع میشن. معلوم که انتصار تضاد کیفیات و استقرار این کیفیات علا کیفیت متوسط کنیزدانیه که همه این کیفیات مستقر میشن بر یک کیفیت متوسط واحد، ان انتصار تضاد کیفیات نسبت ما، که تمام اشتباه نمیشته، نسبت ما لها الى مبدع حل واحد، ما نسبت معاله ها نمیشته که تمام اینطور داریم، در حالی که درستش نیه نسبت ما لها الى مبدع حل واحد، کیفیتی که انکسار تضاد نسبتی برای اون کیفیات به مبدع واحدشون، هر کی این انکسار بیشتر باشه اون نسبت شدیدتر و قویتره و به سبب ها، یعنی به سبب این نسبت استحقاق پیدا می کند این جسم، لن یفیز علیها صورتن، استعداد استحقاق پیدا می کند که صورتی برای شفاظه بشه، یعنی اگر این انکسار حاصل نشه و تضاد ها برقرار بمانند صورتی حفاظه نمیشه. این انکسار به سبب این انکسار اون مرکب مستحق حفاظه صورت میشود. صورتا اون افتان لن تفیز علیها، لن یفیز علیها صورتا اون افتان. چه تحفظه ها؟ تحفظه ها صفت نفس و صورت هر دو، که تحفظ و این صورت یا نفس اون نسبت رو و در نتیجه اون کیفیات رو. صورتی حفاظه می شود که اون نسبت رو و در نتیجه اون کیفیت رو حفظ کنه. فکلما کان الانکسار اتم، چون مصنف نسبت به این انکسار و کمال قائل شد، بله نسبت به لبه، چون ما در نسبت به این انکسار و کمال قائل شدیم، قهران بین خود اون انکسار و نسبت هم رابطه برقرار میکنیم. هر چقدر که انکسار اتم باشد کانل که نسبت و اشمل، نسبت اشمل خواهد بود و در نتیجه نفسی که افاظه می شود، نفسی که افاظه می شود به مبدعش اشبه می شود. اشبه رو متعلق می گیریم به مبدعها رو، به مبدعها رو متعلق می گیریم به اشبهی که بعدن می آن. خوب نیست متعلقش کنیم به فائزه، اگر چه به فائزه هم متعلقش کنیم معنا میشه، ولی بهتر نیست که به اشبهی که بعدن می آن متعلقش کنیم. و نفس فائزه که در این حالت افاظه می شود، یعنی در حالتی که بدنش بدن متعادلیه افاظه می شود، این نفسی که افاظه می شود به مبدعها اشبه، یعنی به مبدعش که کامل است شبیه داره، چون مبدع کمال مطلقه، این هم تا حدی کمال داره که از کلام کمالات و از کمالاتشون توضیح داده. پس حتی که انکسار اتم باشد و تعادل بیشتر باشد این نسبت اکمل خواهد بود و در نتیجه نفسی که به برکت این نسبت افاظه می شود اون نفس کاملتر است، یعنی به مبدع خودش اشبه است. نسبت یعنی رابطه مرکب با مبدع. فاضل اشاره اشکال کرده اشکال فاضل اشاره هم بخونم. فاضل اشاره اشکال کرده که من به اشکالش اشاره کردم. فاضل اشاره میگه که جائل ذات شعر رو جعل میکنه، اوصاف لازمه یا اون شعر رو دیگه جعل نمیکنه. مثلا شما اربعه رو جعل میکنید که ذات اربعه هست، زوجیت دیگه رو جعل نمیکنه، زوجیت دیگه قابل جعل نیست. من که با همون جعل ذات زوجیت هم هست، احتیاجی نیست که زوجیت رو خداوند جعل کنه. این یه مطلب کلی که فخرآوری در اینجا تذکر میده که ذات جعل میشود و نه لوازم ذات. اینطور نیست که یک بار ذات جعل شود یک بار لازم ذات، در حالی که مصنف در اینجا این چنین گفته ذات مزاج رو خدا جعل می کند، گفت خلق منها امزاجتا شدتا، این ذات مزاج رو خلق می کنه، بعد استعداد مزاج رو هم که از لوازمه بهش عطا می کنه و عبد کل مزاجن لنوعه عبدان، این استعداد هر نوعی رو بهش عطا کرد که پس خدا هم ذات مزاج رو آفرید هم استعداد فلان شی شدن رو بهش عطا کرد. این دو تا جعله و غلطه. خداوند فقط ذات مزاج رو جعل میکنه، اون استعداد همراهش هست، دیگه احتیاج به جعل نداره. مثل زوجیت که همراه اربعه هست و احتیاج به جعل نداره. این کلام اعتراض فخره که فخر میگوید خداوند ذات رو جعل میکند نه استعداد رو، در حالی که مصنف گفته خداوند هم ذات مزاج رو جعل کرده هم استعداد داشتن این مزاج لنوع خاص رو جعل کرده و این خلاف اون چیزیست که رایده. این اعتراض بر ابن سینا داره. بعدا شاهد میاره که خود ابن سینا در لمت پنجم ادعا کرده که ذات شی جعل میشود صفتش جعل نمیشود، گفته به این موجود محدث یا به این موجود حادث فاعلی وجود میدهد پس وجود جعل می شود، اما این وجود وجود بعد العدمه، متصف به حدوثه یا متصف است به بعد العدم بودن. این بعد العدم بودن دیگه خدا روش نمی ده، حادث بودن دیگه خدا روش نمی ده، فقط این وجودی رو که بعد العدم است جعل می کنه. بعد العدم یاد ذاتی شده خود به خود حاصل می شه، لازم نیست که خدا یه دفعه وجود جعل کنه یه دفعه متصفش کنه به بعد العدم بودن یا متصفش کنه به حادث بودن. این حدوث و بعد العدم صفت این وجوده که با جعل وجود حاصله. وقتی مصنف در نمط پنجم خودش قبول دارد که موصوف جعل می شود یعنی وجود، نه صفتش یعنی حدوث یا بعد العدمیت، چگونه در اینجا قائل شده که هم موصوف که مزاج است جعل می شود هم صفتش که استعداد است جعل می شود؟ آنچه در اینجا گفته با آنچه در نمط پنجم میگه مخالف نیست. بهتر از الفاظ و شاره علا قول شیخ که فرمود و عرد کل مزاجن به نوعین، بر اون که قسمت از قولش اعتراض کرده. اعتراض چیست؟ به این که اعتراض کرده به این که کل مزاجن انما یستعد لقبول صورت لذاتهی، هر مزاجی مستعد قبول صورت هست، لذاته مستعده، این لذاته مربوط به استعداده، این استعداد لذات این مزاج حاصله، لا به جعل غیری، نه اینکه به جعل غیر به این مزاج عطا شود. استعداد یه امری است که برای مزاج حاصله، نه اینکه جائلی این استعداد رو به مزاج داده باشه. چرا شما میگید عبده؟ بگید یستعد و مستعد میشود یا مستعد و مستعد هست هر مزاجی رو نوعی خواهد، نگید خدا مستعدش میکنه. میگید خدا مستعد میکنه معنیش اینه که خدا استعداد براش جعل میکنه و این خلاف رایجه. رایج اینه که صفت لازمه شی برای شی جعل نشود، بلکه فقط خود اون شی جعل شود، کافی میشود در صفت، در جعل صفت. و تشهد فخرآوری بعد از اینکه این اشکال کرده برای تأیید قول خودش استشهاد کرده به قول مصنف در نمط خامس که گفته این وجود المحتسب بالفاعل، دقت کنید بالفاعل متعلق به محدث نگیرید، بگید ان وجود المحدث بالفاعل، بعد برین دنبال خبر بگردید، خبر خود بالفاعله. ان وجود المحدث بالفاعل، مثلا در اون نمط پنجم میگه وجود شیء حادث به وسیله فاعل است، یعنی فاعل وجود رو جعل میکنه، منظورش اینه وجود رو فاعل جعل میکنه و عطا میکنه، اما صفت وجود رو که حدوثه یا بعد العدمه، این دیگه بالفاعل نیست، این دیگه به جعل جائر نیست. پس وجود بالفاعل است، یعنی به جعل جائر است، اما حدوث و صفت دیگه بالفاعل نیست بلکه لذاته. گفته این وجود المحدث بالفاعل، ولی کون الوجود مسبوقا بالعدم لیس بفعل الفاعل بل لذاته. این که وجود و کون این وجود حادث مسبوقا بالعدم، یعنی این صفت داشتن که مسبوق بالعدم یا این صفت داشتن که حادثه، لیس بفعل الفاعل، یعنی لیس بجعل الجائل، به جعل جائل نیست بل لذاته، یعنی ذات این وجود مسوقیت بالعدم رو دارد، نه اینکه فاعل این مسوقیت بالعدم رو به او بدهد. جوابی که خواجه میده اینه که جائل وقتی که ذات رو جعل میکنه تمام صفات رو به تبع جعل میکنه، یعنی وقتی که ما اربعه رو جعل میکنیم زوجیت هم به تبع جعل میشه. این که میگیم زوجیت جائل نمیخواد، یعنی جعل مستقل نمیخواد، نه اصلا جعل نخواد، و الا اگر لوازم جعل نخواد لازمش اینه که خداوند ذوات رو بیافرینه، اوصاف خود به خود آفریده شوند و فاعل نداشته باشند، این غلطه. همه چی مستند به خداست، هم ذات مستند به خداست، هم صفت مستند به خدا، همه چی مستند به خدا، چیزی نیستش که مستند به خودش باشه. همه چی مستند به خدا، فقط واجب است که مستند به خودشه، بقیه غیر از واجب که هر چیزی غیر از واجب است ممکن است، همه مستند به غیرند مستند به جائلن، منطقه جل به زوره، جل به ذات، جل به طبع. وقتی که ذاتی رو خدا جل میکنه این جل به ذاته، اوصاف لازمه اون ذات هم جل میشه، این ذات جل به العرضه، جل به طبع، و در واقع اون اوصاف هم به جائل استناد داره، منطقه استناد به طبع نه استناد به ذات. خب پس اینطور شد که خداوند مزاج رو جل میکنه، جلن به ذات، استعداد رو هم در اون مزاج جعل میکنه، اون تا جعلن به طبعه. پس این که فخ گفته استعداد جعل شدنی نیست، اشتباه شد، استعداد جعل شدنی، بله جعل مستقل نداره، ولی جعل به طبعه داره. اگر جعل به طبعه داره اسنادش به خدا اشکال نداره. و اقوله موجود شیعه هون موجود لصفات داخلی، اونی که شیعه رو جعل میکنه همون هم صفات ذاتی اون شیء رو جعل میکنه، و چنین نیست که صفات ذاتی محتاج به جعل نباشن و قهرن واجب الوجود بشن، بلکه اونها هم جعل میشن به توسط همون جعلی که به خود شیء مربوط شده. موجود شیء خوال موجود لصفات ذاتی، اونی که اربعه رو جعل میکنه صفات ذاتی اربعه، یعنی زوجیت هم جعل میکنه، بله اون صفات غیر ذاتی یه جائر جدا میکنه. مثلا فرض کنید دیوار رو جعل کرده، استحکام دیوارم که نوعی صفت ذاتی جعل میشه، اما رنگ دیوار جعل نمیشه، رنگ دیوار رو بعدا باید بهش بزن، صفات غیر ذاتیه اونها با جعل اولی جعل نمیشن، اونها جعل مستقل میخوان، اما صفات ذاتیه که استعدادم از همون قبیله، استعدادی که مورد بحث ما از همون قبیله، اون دیگه جعل مستقل نمیخواد، جعل طبعی برش کافیه. ولی اینطور نیست که اصلا جعل نداشته باشه، بالاخره احتیاج به جائل داره. موجب شیء موجب صفات ذاتی اون شیء است، زیرا فاعل الثبات همونی که این فعله لونن، فاعل الثبات همونی که این سواد رو لون قرار میده. لون صفت ذاتیه سواده، چون حالت جنسی داره برای سواد، پس چون این صفات ذاتیه. اینطور نیست که جائلی جعل کند سواد رو بعد عطا کند لونیت رو، بلکه با همون جعل سواد لونیت هم حاصله، اما نه لونیت حاصله یعنی خود به خود حاصله، اونم با همین جعل سواد حاصله. پس دو مطلب رو ما نفی میکنیم، یکی در لونیت، یکی جعل مستقل رو نفی میکنیم، یکی عدم مجعولیت رو نفی میکنیم. هر دوش منفیه، نه قبول داریم که این اصلا مجعول نیست بلکه واجب الوجوده، و نه قبول داریم که این مجعول مستقله بلکه میگیم مجعول طبعی. اقول موجد الشیء هو موجد لصفات ذاتیه، فإن فاعل سواد هو الذی فعله لونا، همون فاعل است که این سواد رو لون میسازد. لونیت صفت دیگه، صفت ذاتیه، اصلا حالت جنسی داره. این که میگم حالت جنسی داره نه خود جنس، به خاطر این که اعراض رو گفتن که مرکب هستن، اما براشون جنس و اینا رو اعتبار میکنیم که در طور خودش گفته شده. اینطور نیست که جنسشون از ماده خارجی گرفته بشه و سختشون از صورت خارجی گرفته بشه، این مال جواهر مادیه. عوارض اینطور نیستن، جنس و فصلشون از مابل اشتراک و مابل امتیازشون گرفته میشه، که جنس و فصلشون جنس و فصل واقعی گفته نمیشه. لذا میگم به حالت جنسی داره. بله. و اما قول هم خب پس روشن شد که صفات ذاتی احتیاج به جعل دارن. بعد ما کسی سوال میکنه از خواجه و اعتراض میکنه بر خواجه که علما گفتن صفات ذاتی احتیاج به جعل ندارن، شما اینو چی جواب میدی؟ میگه منظورش اینه که جعل مستقل به احتیاج ندارن، نه اصلا جعل احتیاج ندارن. اما قول هم یعنی قول حکما که گفتن تلچک صفات این صفات ذاتی لهو یعنی برای شیء ثابت است، لذاته لاب فعل فاعلن، لاب فعل فاعلن. حکما که گفتن صفات ذاتی برای شیء ثابت است، لذاته هم ثابت است، لال به فعل فاعلن ثابت نیست، اینطور نیست که به فعل فاعل ثابت بشه. منظورشون اینه فلیس معنای این قول انها یعنی این صفات لیست به فعل فاعلن لشیء، منظورشون اینه که این صفات به فعل اون فاعلی که شیء را ایجاد کرده وابسته نیست. نمیخوان اینو بگن، نمیخوان بگن به فعل فاعل وابسته نیست بلکه خود به خود حاصله. نمیخوان اصل جعل منکر بشن، بلکه معناش اینه که انها، بل انها یعنی معناه انها، انما صدرت عن فاعل شیء، انها یعنی صفات ذاتیه، تلک صفات، این صفات که صفات ذاتی هم صدرت عن فاعل شیء، از فاعل شیء صادر شدن منتاب به توسط ذات شیء، از فاعل شیء صادر شدن به توسط ذات شیء، یعنی چون ذات صادر شده اینها صادر شده. یه تعبیری دیگه گفته میشه، اینطوری گفته میشه که جائلی اربعه رو جعل میکند، بعد اربعه خودش تأثیر میکند و زوجیت رو برای خودش درست میکند، که اگر این ذات جعل نشده بود اون زوجیت هم نمی آمد. حالا که ذات جعل شده زوجیت آمده. درسته که ذات در تحقق زوجیت دخالت کرده، ولی خود ذات رو کی آورده؟ خود ذات جائل آورده، بنابراین جائل به توسط این ذات زوجیت رو آورده، مستقیما زوجیت رو نیورده ولی به توسط ذات زوجیت رو آورده، که در واقع چنان که در جاهای دیگه گفته میشه لازم ماهیت مجعول خود ماهیت، ولی چون ماهیت مجعول یه جائل دیگه است، اون لازم هم به واسطه مجعول همون جائل. درسته که ما این لازم رو مجعول خود ماهیت قرار میدیم، ولی به واسطه ماهیت مجعول اون چیزی قرار داده میشود که جائل الماهیت. پس جائل الماهیت ماهیت رو بدون واسطه جعل میکند، اون لازم ماهیت رو با واسطه جعل میکند. بل انها یعنی بلکه معنای این قول آقایون اینه که انها یعنی این صفات صادر می شود از فاعل شیء، یعنی از فاعل ماهیت، از فاعل اون موصوف، اما به توسط ذات شیء، به توسط اون موصوف که موصوف دخالت میکنه در ساختن. خلاصه دقت کنید، میخوام عرض کنم که که موصوف آلت نیست، واسطه. قبلا فرق بین آلت و واسطه رو گفتیم. آلت نقش علیت نداره، فقط فعل علت رو به معلول میرسونه، اما واسطه نقش علیت داره، یعنی خودش هم داره تأثیر میداره. در اینجا ماهیت که ملزومه علت هست برای لازم، همونطور که جائل علت هست. اینطور نیستش که ماهیت واسطه باشد که فعل جائل رو به اون لازم برسونه، بلکه ماهیت خودش علته، منطقه علتی که این جائل جعلش کرده و به خاطر این جعل جائل اون ماهیت تونسته اون لازم رو به دنبال خودش بیاره. پس جائل می شود علت بعید، ماهیت می شود علت مباشر، ذات می شود علت مباشر برای این صفت، اون جائل ماهیت می شود علت بعید. پس جائل در واقع همون علت بعید است، که به توسط نه به عالیت، که به توسط این ماهیت و به توسط این موصوف اون صفت رو و اون لازم رو جمع می کنه. در انها یعنی معنای این قول حکما این است که صفات ذاتیه صادر می شوند از فاعل شی به توسط ذات شی، به توسط ذات شی، نه به عالیت ذات شی. و لیست به فعل فاعل مباین لهما، لهما این لذات و صفت. فاعلی که جدا باشد از ذات، بله و فاعل ذات، بله لهما به ذات و فاعل ذات در میگه، فاعلی که جدا باشد از ذات و فاعل ذات در کار نیست. یعنی یک چیه یه سرومی باشه، ما الان گفتیم فاعل ذات به عنوان علت بعید و خود ذات به عنوان علت قریب منشأ پیدایش این صفت میشن. پس ذات و فاعل دوتایی منشأ شدن برای این صفت. میخوام بگیم فاعلی غیر از این فاعل و ذات منشأ نمیشه، این امر سومی نیست. همین دوتا امره که یکی فاعل قریب یکی فاعل بعید، یعنی ذات و فاعل خود ذات، این دوتا دارن تأثیر میگذارن در صفت، نه این که چیز خارجی و فاعل خارجی باشد که خارج از این فاعل و خارج از این ذات باشه، امر سوم باشه اون بخواد اثر بذاره. پس حکما که میگن صفات به فعل فاعل نیست، منظورش اینه که فعل فاعلی که جدا باشد از ذات و جدا باشد از فاعل ذات. و لیست به فعل فاعل مباین لهما، اینطور نیست که اون صفات به فعل فاعلی باشد که هم مباین مکیف، هم غیر ذات باشد هم غیر فاعل ذات باشد. یک چنین فاعلی که غیر ذات و غیر فاعل ذات باشد در کار نیست، بلکه فاعل همون ذات است و ذات هم به توسط فاعل خودش. پس فاعل در محض در همین دوتا. و این بعض صفات محتاجتون معهما الى غیره، بعضی صفات علاوه بر ذات و فاعل ذات احتیاج به غیر داره. مثلا فرض کنید که ما دیوار رو ساختیم، ما بنا هستیم، دیوار رو ساختیم، دیوار ساخته شد، استحکام دیوار هم ساخته شد، برای رنگ دیوار احتیاجی به نقاش هست، که این نقاش غیر از خود دیواره، غیر از فاعل دیوار، یعنی غیر از بنا هست. در این جور امور ما احتیاجی به غیر داریم، به جائلی که غیر از فاعل و غیر از ذات موصوف هست داریم، نه ذات موصوف در اینجا دخالت داره، نه فاعل ذات که اون بنات دخالت داره، از یه فاعل مباینی که نقاشه دخالت داره. پس بعض صفات محتاج جتون معهما الى غیره ما، بعض صفات احتیاج دارن هم به ذات هم به اون بنا هم به غیر این دوتا. مثلا رنگ دیوار احتیاج داره به این که اولا بنایی باشد دیواری رو بسازد، ثانیا این دیواری ساخته باشه، ثالثا نقاشی رو برن. پس رنگ احتیاج دارد علاوه بر ذات دیوار، علاوه بر اون علت و فاعلی که دیوار رو ساخته، علاوه بر اون احتیاج به یه فاعل مغایر و مغایره هم داره که نقاش بشه. صفات غیر لازم داره، صفات غیر ذاتی که همون غیر لازم هم دیگه. ایشون تعبیر کرده صفات ذاتی، ما تعبیر کردیم به صفات لازم. ایشون که تعبیر میکنه به صفات ذاتی، تعبیرش بهتر از تعبیر ماست. تعبیر صفات لازم، صفات لازم صفات خارج از ذات هم دو لازم ذات، اما صفات ذاتی هم خارج از ذات و لازم رو میگه، هم مثل جنس رو میگه. جنسیت و لونیت هم صفت هم، اما صفت زاید و ذات نیست، هم صفتی هستن که جز ذات هم. صفات ذاتی که میگیم مقوم رو هم شامل میشه، لوازم رو هم شامل میشه، ولی صفت لازم که گفتیم فقط لوازم رو شامل میشه، اون دیگه مقدمات شامل نمیشه. تعبیر خاجه که میگه صفات ذاتیه بهتر از تعبیرش که ما گفتیم، که گفتیم صفات ذات، صفات لوازم ذات. لوازم ذات هم تعبیر درستیه، ولی تعبیر خاجه تعبیر جامعیه، چون هم لوازم رو شامل میشه هم مقدمات رو شامل میشه، اونم صفات ذاتیه. وقتی یه شیء جعل میشه مقدماتش هم جعل میشه، صفات لازمش هم جعل میشه، منتها جعل به تبع به همون صورت جعل کردن، جلو به الواسطه. حالا به طبع هم نگید تعبیر راحت تر و دقیق تر جلو به الواسطه هست، اما صفات آرزه که نه لازمن نه صفات ذاتی هم، اونا همونطور که فرمودید اونا احتیاج به فاعل دیگر دارن، یعنی به فاعل و ذات و خود ذات اکتفا نمی کنه، علاوه بر فاعل و ذات و خود ذات احتیاج به فاعل دیگر دارن. فا این بعض صفات محتاجتون نه هما، یعنی علاوه بر ذات و علاوه بر فاعل ذات محتاجن الى غیر هما، یعنی فاعلی میخواهد غیر از ذات و غیر فاعل ذات، فاعل دیگر میخواهد. پس اون فاعل صفت ذاتیست که لیست به فعل فاعل مباین، نه همه اتفاق. این که گفتن، این که اوشما گفتن تلک اتفاق، یعنی صفات ذاتی موجودن لذاتها نه به فعل فاعل، مرادشون این است که این صفات ذاتیه مثل صفات دیگر نیستن، که صفات دیگر علاوه بر فاعل و ذات و ذات احتیاج به چیزی دیگر دارن، بلکه اینها احتیاج به بله صفات غیر ذاتیه احتیاج به فاعل و ذات و ذات و غیرهما دارن، برخلاف صفات ذاتیه که دیگه به غیرهما احتیاج ندارن، به همون فاعل ذات و ذات اکتفا میکنن. پس این که گفتن لا به فعل فاعلن، یعنی لا به فعل فاعلن مباینه، نه که اصل فعل فاعل لازم نداره، بلکه فعل فاعل مباینه لازم نداره. اما در این جواب فخ داده شد، فخ گفتش که مزاج به خدا جعل میکند، استعداد احتیاج به جاعل نداره. میگن اشتباه کردی، استعداد هم احتیاج به جاعل داره، منتها به همین بیانی که گفتیم احتیاج به جاعل مغایر و مباین نداره، ولی احتیاج به جاعل داره. حکما میگن احتیاج به جاعل داره، مصنف هم گفته احتیاج به جاعل داره. پس عبارت مصنف که گفته خداوند برای این مزاج استعدادی را آماده کرد و افاده کرد، حرف درستیه. خدا استعداد رو به مزاج داده، منتها چجوری استعداد داده؟ همون وقتی که این مزاج رو میافریده مستعد آفریده، نه اینکه اول مزاجی بیافرینه بعداً استعدادی عطا کنه، این صورت نبوده، ولی از همون اولی که میافریده این مزاج مستعد کذا آفریده، مستعد فلان چیز آفریده. این که مستعد فلان چیز آفریده معنیش اینه که استعداد عطا شده. خب پس اشکال فقط وارد نیست، اشکال بعدیش اینجوری درست میشه.